بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح مطهر امام رضوان الله علیه و شهدای امام و مقام اسلام و همه حقدارانمون صلواتی اهدا
میکنیم.
تشفرمای برادران عزیز رو به این مؤسسه که به نام مبارک امام مزین هست خوش آمد درد میکنم. امیدوارم خدای متعال به ما توفیق بده که در این دقایقی که در خدمتتون هستیم مطالبی مورد بحث و گفتگو و توجه قرار بگیری که موجب رضای خدا، شادی قلب آقای امام زمان اجل الله فرجه و شریف و موجب سعادت دنیا و آخرت خودمون باشه. نعمت هایی که خدای متعال به انسان ها داده، خودش فرموده که و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. اگر هر چه توان دارید شما به کار بگیرید برای اینکه فقط نعمتهای خدا را شماره کنید، موفق نخواهید شد. ولی همه نعمتهای الهی در یک حد و یک سطح نیست. نعمتها بسیار متفاوت، برکاتش بسیار مختلفه. گاهی فقط نفعش به یک نفر میرسه، گاهی به یک مجموعه کوچکی، گاهی به یک امت بزرگی، گاهی در یک زمان کوتاهی، یک روز، یک ماه، یک سال، گاهی به اندازه یک عمر انسان ها و گاهی به اندازه ابدیت. یعنی هیچ حد و حصری نداره. همه ما از این گونه نعمت ها کما بیش برخوردار هستیم. بعضی نعمت ها هست که خود ما هم تلاش کردیم اونا رو به دست بیاریم، زحمتی کشیدیم، کاری کردیم، فرض بفرمایید معلوماتی به درس بیاریم، درس خوندیم، مطالعه کردیم. درسته که اون معلومات نعمت الهی است، اما خود ما زحمت کشیدیم تا اونا رو به دست بیاریم. یا تلاش کردیم برای حفظ سلامتیمون، برای اینکه بدنمون نیرومند بشه، ورزش کردیم، نمیدونم رعایت بهداشت کردیم. درسته اون سلامتی و اون نیرومندی نعمت خداست، اما خود ما هم زحماتی کشیدیم تا اون رو به دست بیاریم. بعضی نعمت‌های خدا مفت و مجانی و ابتدایی است، خود ما هیچ کاری نکردیم. اصل وجودمون، حیاتمون، مگه ما کاری کرده بودیم که خدا ما را ایجاد بکنه، حیاتی به ما بده؟ یک قطره آب متعفن پلیدی شامل یک مش موجودات ریز ذره بینی، یکی از اینا اسپرماتوزوئیدی بود که ما ازش بمونیم. تا جنین تشکیل شده و بزرگ شده و توانستیم در این عالم متولد بشیم و الی آخر تا اینجا رسید. اگر ما حساب بکنیم کدوم از این نعمتها ارزشش بیشتره، قاعدتاً باید اون نعمتی باشه که هم تعداد برکاتش بیشتر باشه هم زمانش طولانی داره. در نعمتهای دنیا هم چیز سوال نداریم، یافت نمیشیم، بالاخره هر چه باشه با مرگ تمام میشیم. هر پستی، مقامی، ثروتی، احترامی، موقعیت اجتماعی، وقتی مردیم دیگه موضوع نداریم. اما اون نعمت هایی که موجبه این میشه که انسان الالعبد در بارگاه قرب الهی در بهشت جاودانی مخلد باشه، در اون جایی که انبیا و اولیا و بزرگان و اونها متنعم به نعمتهای الهی هستن، در کنار اونها آدم قرار. اونا با هیچ نعمتی از نعمتهای دنیا قابل مقایسه نیست. اقلش اینه که اینا ایشته محدودیست، 70 سال، 80 سال، 100 سال، اما اون بی نهایت. علاوه بر شرفی که اون نعمتها داره که قابل مقایسه با این نعمتهای دنیا نیست، اون چه زمینه را برای اینها فراهم کنه باز در بین نعمتهای خدا خیلی ممتازه. با توجه به این مقدمات اگر حساب بکنیم که این نعمت پیروزی انقلاب، برقراری نظام اسلامی در این کشور چه جایگاهی داره در میان نعمتهای خدا، چه برکاتی برای زندگی دنیامون داشت، شاید در میان شما کم باشند افرادی که یادشون باشین که قبل از پیروزی انقلاب مسئولین نیروی انتظامی، قوای مسلح، همه اینها نسبت به بعضی از مقامات عالیه کشور که تعریف می شد او که یه برده ای داشته، هرچه امر از اینجا صادر بشه با افتخار باید انجام. اگر از اونجا اشاره می شد، ترد می شد، کسی مورد بیمهری قرار می گرفت، چیزی ارزش اینو داره. حالا هر کد به هر جا رسیده باشی، اعلی حضرت که اونو ردش میکردن دیگه، حالا هزارها خدمت کرده باشی، کار برای خدا کرده باشی، برای خدمت معلوم کرده، همه هم پامان میشه. از صبح تا شب آدم احساس میکرد که افتخار ما این است که یک برده ای از بردگان اعلی حضرت باشی. اونم نه برده مستقیم، برده بردگان، خدایگان. حالا مقایسه کنید با این نعمتی که شما صبح که از پا میشید، اینه که خدایا تو چی دوست داری؟ وظیفه ای که تو برای من مهیا میکنی چه؟ من آقایی هستم برای خودم، به هیچ کس سر نسپرده. عزت من به این است که تو من را بپذیری. سعادت من اینه که کاری کنم که تو دوست بداری. خدمتی از دست من برای خلق تو انجام بگیر. چون بندگان تو هستن. تو اونا را آفریدی. تو دوستشون داری. بزرگترین سعادت من اینه که بتونم یه خدمتی برای این بندگان تو کنم که تو خوشحال باشی. خودم برای خودم آقایی هستم، کسی در من نمیتونه آقایی بکنه. عزتی که در سایه اسلام، نظام اسلامی نصیب امثال شما فرق نمی کنه، دیگران هم هر کدوم متناسب با خودش، ما هم نسبت به خودمون. این یه نعمت عامی است که برای یه نفر و دو نفر و صد نفر و اهل یک شهر و همه ملت ایران بعد از پیروزی انقلاب برای خودشون آقا هستند. برده هیچ که نیست. شخصیت اول کشور مثل امام میفرمند افتخار ما اینه که خادم شما باشیم. افتخار ما اینه که خادم شما. در مقابل یه سرباز میگن کاش خمینی هم پاسداری بود، سربازی. خب این یک بخش از نعمت‌هایی است که در این دوران نصیب شما و امثال شما شده که از اون ذلت بردگی نسبت به شاه که خودش موجوده کثیف آلوده بود در آمدید و عزت بندگی خدا و آقایی برای خودتون نصیب. اما به همینجا ختم نمیشه قضیه. اون وقت شما وقتی خیلی هنر میکردید و کارتون خوب انجام میداد و حتی جایزه بهتون میدادن و رتبه بالایی بهتون میدادن و سردوشی از این ارتقاهایی که پیدا آخرش این بود که در واقع از چشم فرشتگان الهی و اولیای خدا یک فردی بر لشکر شیطان افزوده شده. خیلی آدم باید زحمت بکشه، مقدماتی فراهم کنه، ارتقا پیدا بکنه، سردوشی بگیره، حالا همه اینا هم تازه شده یه سربازی از سربازان شیطان. زندگی صبح شد تو هم با گناه و رعایت احکام شرعی نمیشه، حقوق مردم رعایت نمیشه، باید دستور بزرگانی که اونها نوکران شاه هستن آدم باید انجام بده، تلقبنانی بخوره. اما امروز از اون وقتی که لباس نیروی انتظامی یا هر لباس دیگری رو میپوشید یا ما لباس روحانیت رو میپوشید، افتخار میکنیم که یک سربازی در دستگاه امام زمان است. این حکومتی که با اذن امام زمان تشکیل شده، در رأسش نایب امام زمان قرار داره. اگر خود آقا تشکیل ندارن حضوراً خدمتش میده، اما نایبش این افتخار رو داریم که ما نوکری نایبش میکنیم، نوکری که خودش سیادت آقایی است. از ما چیز خاصی نمیخوان جز اینکه احکام خدا رو عمل کنیم، بندگی خود. چیز دیگه میخوند از شما؟ این یک بخش دیگه از این افتخارات است که در سایه برقراری نظام اسلامی نصیب ما شده، یعنی عضویت در لشکر شیطان تبدیل میشه به لشکر امام زمان. به جای اینکه صبح تا شب آدم مطیع دستگاه شیطان است و احکام او را داره عمل میکنه، میشه مطیع امام زمان و سربازی و سربازان. و امثال اینجور مطالب که هرچی توضیح بدیم و اینا حقش ادا نمیشه. خب اینا نعمت هاییست که خدا در این بخش نصیب ما کرده در کنار میلیاردها نعمتی که به شمارش در نمیاد، خودشان فرموده نمیتونید درستم بشمارید. در مقابل این نعمت‌ها آیا ما هم وظیفه‌ای داریم یا فقط همین نعمت‌ها استفاده کنیم و خوش باشیم؟ اگه همین عالم بود تا دم مرگ میشد آدم بگه ما وظیفه‌ای نداریم، این نعمت هایی خدا داده استفاده میخواه، خیلی خوب دستش درد نکنه. اما یک نظامی برقرار کرده که اگه شما در این عمر محدودی که دارید از این نعمت ها درست استفاده کنید، نعمتی به شما داده میشه که تمام شدنی نیست، بهشت جاودانی است. اگه اونا میخواید باید سعی کنید از این نعمت ها درست استفاده کنید، ضایعش نکنید، حقش ادا کنید. به تعبیر ساده تر وظیفه ای در مقابل این نعمت ها دارید، وظیفتون رو عمل کنید. یادتون نره. به طور کلی آدم با قریحه و عقلایش هم میفهمه. هر کسی یه نعمتی به آدم میده، در مقابلش یک وظیفه این بدهکار میشه آدم به اون صاحب نعمت. احساس میکنن اگه کار یا دستش برمیاد در مقابل اون نعمت باید انجام میده. این تعبیر در فرهنگ دینی اسمش شکر نعمت. اگه آدم از نعمتی که بهش میدن درست استفاده کنه، اونجوری که صاحب نعمت گفته به کار بگیره، این شکر اون نعمته. و این باعث میشه که بر نعمتش افزوده بشه. در لحظه بعد، در موقعیت بعد، نعمت بیشتر و بهتری خدا بشه. این را در آیه قرآن صریحا بیان کرده. لحن کلامم لحن قسم، لئن شکرتم لأزیدنکم. ادبا میگن لام قسم، این که انهو خدا قسم یاد کرده، اونقدر این مسئله قطعیست، هیچ جای شکی نداره که هر وقت شما شکر نعمتهای خدا بکنید، خدا نعمتش زیاد میکنه. اما در مقابلش اگه کفران نعمت هم بکنی، نعمتتون به خطر میفته. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. این خاصیت آدمیزاده که در مقابل نعمتهای خدا که قرار میگیره، اگه قدردانی کرد خدا نعمتش رو زیاد میکنه، اونقدر گاهی برکاتی زیاد میشه که به ابدیت میبیونده. و اگه کفران نعمت بکنه، آروم آروم نعمتش کمرنگ میشه، یه وقت هم میپره. در طول تاریخ همه اقوام میشه این داستان رو مصادیقش رو دید. هر وقت مردمی قدر نعمتهای خدا رو دونستن و درست ازش استفاده کردن، در زمان بعد، در دوره بعد نعمتشون افزوده شد. از نزول باران گرفته و رویش گیاه و بارور شدن درختان تا سلامتی و قدرت و عزت و سایر نعمتهای الهی. این قاعده را خدا باز در آیات قرآن به صورت‌های مختلفی بیان کرد. ما طبعا عادت کردیم تا نعمت‌های خداست که غفلت می‌کنیم. حالا کی این نعمت رو داده؟ چطوره؟ چقدر با فکر کردیم چند تا عضو سالم تو بدنمون هست؟ چشم سالم، گوش سالم، دست سالم، پای سالم. چند بار فکر کردیم؟ مثل که طلبکاریم، باید اینجور باشیم. اما یه ذره که گوشش بسازه، یه ذره چشم من صبح قیب بکنه، فردا کم ببینه، گوشم سنگین میشه، مزاجم درست کار نکنه، وقت دادن در میاد، دل درد بگیره. خدا باز در اینجا ما رو فراموش نکرده، میگه حواستون جمع باشه. اگه مشکلی براتون پیش اومد، مصیبتی مبتلا شدید، بگردید علتشو از کارهای خودتون پیدا کنید. و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. این کاریه که خودتون به دست خودتون دادید. تازه خیلیش خدا میبخشه و یعفو عن کثیر. یه مقداریشون مزدشون بهتون میده تا اینکه بچشید، بلکه همین باعث میشه که برگردی توبه کنی، اونم برای اینکه عاملی بشه برای اینکه به گناهتون ادامه ندی، یه خودت برگردی طرف خدا، خدا رو فراموش نکنی. ما دائما وقتی شرایط زندگیمون رو میبینیم، این نوساناتی که پیدا میشه، کم میشه بعضی نعمت‌ها، زیاد میشه، چه زندگی فردیمون، چه خانوادگیمون، چه اجتماعیمون، چه بین المللیمون، اگه درست حسابش بکنیم خود ما در اینها نقشی داشتیم. حالا خود که میگیم نعمت اجتماعی است، جامعهمون، جامعه معنیش اینه که همه افراد باشن، یه عده‌ایمون که منشأ اثر بودن، لغزشی کردن، اشتباهی کردن، آتشش دامن دیگران رو گرفت، ولی بالاخره خب خود مردمه. خدا به کسی نمیخواد ضرری بزنه. راه علاجش هم اینه که برگردیم از اون کار زشتمون رو پیدا کنیم و اصلاحش کنیم. گناهی مرتکب شدیم توبه شدیم. حالا در مسائل فردی، مثال های ظاهرش که همه ما کمابیش تجربه کردیم، فرض کنید آدم در غذا خوردنش رعایت حفظ صحه نکنه، پرخوری بکنه یا غذایی که با هم نمیسازه بخوره، آدم دل درد میگیره، سر درد میگیره. اینا همه تجربه کردیم. علاجش به چیه؟ یه خود کم خوراکی کنیم، پرهیز کنیم، یه داروی مصرف کنیم، خوب باز به سلامتی رو خدا به ما برمیگردیم. علت بیماری بود بعد خوراکی خودمون بود، ناپرهیزی بود که در مقابل امراض کردیم. این مسائل ساده است، همه میتونیم تجربه. مسائل اجتماعی خود پیچیده است. زود نمیشه آدم بفهمه که علت این کمبود اجتماعی که درگیر شدیم ما چیه، کدوم قشری از جامعه ما مسئول بودن این بلا را به جون ما خریدن، و چگونه باید علاجش کرد. چون مسائل افراد پیچیده، میلیون ها انسان فعل و انفعال در هم دارند را اثر می کنند، تشخیص اینکه کجاش عیب کرده آسون نیست. خدا یک قواعدی را در قرآن بیان کرده بود، در روایات اهل بیت و علما و بزرگان اینا، که اونا یک نمونه های شواهدی پیدا می کنند که این کجای کار عیب کرده که این گرفتاری شدیم ما. یکی از این قواعدی که کمابیش قابل تجربه هم هست، اون وقتی است که با اینکه ما این همه نعمت‌های خدا رو از اول تولدمون، از پیش از تولدمون از نعمت‌های خدا استفاده کردیم، هر روزم افزایشش رو دیدیم و دل ببندیم به دشمن خدا، خیلی نامردیه. آدم دوستی داشته باشه، هر چی اون دستش برمیومده و آدم کمک کرده، استفاده کرده، یه جایی یه کمبودی احساس کرده پیش خودش، رفته در خونه دشمن اون، یه عمری اون به تو این همه خدمت کرد، حالا اینا یه روز سهم میکردی، حالا اون دشمن هم هیچ کاری براش نمی کنه، کارشو بدتر هم می کنه، اون به خیال خودش. گاهی توی فعالیت‌های اجتماعی ما از این جور چیزا اتفاق می افته و خودمون توجه نداریم. مشکلی داشتیم، به جایی که بریم در خونه خدا، مسأل الله من فضله، خودش گفته بیایید، هر مشکلی دارید از من بخواید تا علاجش کنه. ما خدا را فراموش کردیم، حالا سراغ او نرفتیم، چی رفتیم سراغ دشمنش. کسی که پرچم مبارزه با خدا را در عالم برافراشته، میگه تو یکی منم یکی، یا اصلا به خدای معتقد نیست. ما بریم دست گدایی پیشمون دراز کنیم، بنده این خدا با این همه نعمت هایی که خدا داده بریم پیش دشمن خدا، تو یک کاری برای ما بکن. چقدر زشته این کار. اگه شما فرض کنید در مثال های ساده فرزندی دارید و بهش خیلی محبت میکنید، دوستش دارید، خدمتی میکنید، یه جایی چیزی اتفاق افتاده که اونی که دلخواه او بوده نشده، چه بسا مصلحتش هم بوده، اما اونی که دلش میخواسته نشده، فرزند شما برادر خودت دشمنتون، بگه بابا من اینا به من نداده تو به من بده، چقدر دلخور میشید از من؟ یه عمری برای تو زحمت کشیدم شبانه روز تا تو راحت باشی، حالا اینجا هم به خاطر یک مصلحتی بود این کار رو نکردم من، تو باید بری در خونه دشمن ما آبرو منو بریزی. حالا اینا در مقیاس جهانی و الهی در نظر بگیری، خدا با اون همه نعمتهایی که به ما داده یه جایی احساس کم بود کردی بریم در خونه دشمن ما، یادمون بره که این همه نعمتها که اختیار اون دشمن دست خدا هست، حالا مهلتی بهش دادیم. اینجور چیز هست که جای دقت داره و باید بیشتر فکر کنیم. سای ساده را و هر که متوجه میشن. اینایی که فرهیختگان جامعه هستن، خواص هستن، بهتر مسائل را درک میکنن، تحلیل میکنن، وظیفه دارن هم خودشون رعایت کنن هم به دیگران توجه بدن. که مواظب باشید اگه یه همچه لغزش هایی کردید زود علاجش کنید، عذرخواهی کنید از خدا، خدا زود قبول میکنید، خدا سریع الرضاست، زود قبول میکنه، خوشحال میشه ازت. اگه صادقانه بنا میگذارید که دیگه اون کار رو تکرار نکنید قبول میکنید. حالا یه قاعده کلی رو من عرض کردم خدمتون، مصادیقش رو میتونید در مسائل روز، مسائلی که این چند سال برامون اتفاق افتاده، الان درگیرش هستیم، گرانی ها، تورم ها، وزیستای دیگه، مسادیش رو میتونید پیدا کنید. اما عرض کردم این خود پیچیده است، تشخیصش آسان نیست، اما قاعده کلی هست. خدا بی جهتی کسی را مبتلا نمی کنی، باید بگنیم اینیم چی کار کردیم مبتلا. یه داستانی از یادم اومد از یه مرد از اولیای خدا، شاید شما اسمش شنیده باشید، یکی از بزرگان یک کتابی هم درباره احوالاتش نمیشن، در تهران یه خیاطی بود اسمش شیخ رجب علی بود، خیاط بود، شغل خیاطی داشت تو خونش، منتها مغازه اینا تو بازار نداشت، تو خونش خیاطی میکرد و عالم علما اینا لباسشون میبردن پلون میشوند. کسی که از کسایی که با ایشون ارتباط داشت از قول خود ایشون نقل میکرد، اون یه روز من از خونه بیرون اومده بودم برم جایی کاری داشتم، برخورد کردم به یک قطار شتری تو کوچه میرم، چند تا شتر، یکی از این شترها به من رسید، یه لنپر زد بزن. من افتادم رو زمین، من هیچ چیزی هم نزدم که من کاری با اون شترم انجام ندادم. میگفت نشستم همونجا توی کوچه، این یک کاری کردم که امروز باید لنپری شتر بخورم. نشستم تا پیدا کرد، فکر کردم چی کار کردم که من مستحق این کتک شطور شدم. اینقدر کارها حساب داره. پیدا کردم، عذرخواهی کردم، توبه کردم، درست شد. به نظرم جناب آقای ریشهری کتابی در احوالات عاشق رجب علی خیاطی نوشتن، یه خیاطی بود آدم انسانی. بزرگانی از علما و اینا میرفتن پروش سفارش اخلاقی میگرفتن، جلسات دعایی داشت، شرکت میکردن شبای جمعه وقتای دیگه. ولی خب یه آدم خیاطی بود، کاسب بود، بندگی خدا کرده بود، خدا بهش محبت هایی کرده. حاصل عرایزم این که ما خیال نکنیم حوادثی که اتفاق میفته اتفاقی است، همه چیز حساب داره. بسیاری از مشکلاتی که فرد یا جامعه مبتلا میشه در اثر لغزش های خودشی، خود فردیش یا خود جامعهش، یک صنفی، یک گروهی، یه ده مسئولینی، یه دولتی، کار آدمی زاده که این کاری کرده، اینا رو داره چوبش هم میخوره. منتها گاهی چوبش وقتی جای آتیش گرفت، همسایه هم دودش میره تو چشمش، تو چشم دیگران هم میره. البته اونایی که دودش تو چشمشون رفت، خدا اگه صبر بکنند و وظیفش رو عمل کنند، ثواب بهشون میده، اونا ضرر نمیکنند. اما اونایی که خودشون لغزش کردن و عمدن اون کار کردن، اونا هم در دنیا بدبخت میشن، هم آخرت باید پاسخ بده. نتیجه که میخوام بگیرم اینه که سعی کنیم در هر جایی هستیم، در هر حالی هستیم، ببینیم خدا از ما چی میخواد. ما بنده ایم، از خودمون که چیزی ندنیم. ما چیزی نبودیم و نیستیم تا چیزی بخواهیم. مگه یه قطره آب گندیده چی بود؟ چه ارزشی داریم؟ مگه ما غیر از این بودیم؟ خدا با لطف خودشون، عنایت خودش، اونچنان مراحل تکاملی برای ما پیدا کرد که رسیدیم یه موجود شریفی که اشرف مخلوقات شدیم. سعی کنیم ببینیم خدا در هر حالی از من چی میخواد. مطمئن باشید چیزی بیش از طاقت از ما نمیخواد. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. خیال نکنیم اگه بریم از خدا بپرسیم چه کنیم، میگه باید برید کوه دماوند رو از جا بلند کنیم. نه، این شاید تکلیف سنگین نمیخواد. تکلیف هایی که میگه در حدیه که به آسانی قابل عمله، اما ممکن نشناسیم، توجه نداریم. خب بعد از همه اینا برمیگردیم به این که گفتیم یکی از بزرگترین نعمت هایی که در زمان خودمون برای جامعه خودمون میشناسیم برقراری نظام اسلامی است. وظیفه ما داریم در مقابل این نظام و این نعمت. ما چیه وظیفه‌مون؟ چیکار باید بکنیم؟ بعضی چیزا همه میدونن. مخصوصا اونجایی که اصلا لباس کسی تعیین میکنه وظیفه‌اش چیه؟ حفظ امنیت کشوری، مردمی، بوده ای کسانی است که این پست رو پذیرفتن، این مقام رو، این لباس رو پوشیدن، این مسئولیت رو قبول کردن. این خود به خود میگه. اما فقط هم اینا نیست. ما یه وظایف داخل فردی زندگی خودمون داریم، نسبت به همسرمون، فرزندانمون، همسایه هامون، جامعهمون، در شرایط مختلف. اون چیزایش که خیلی ساده است و همه میفهمند، جای نگرانی نداره، زود میفهمند و معمولا هم کمتر اونجا لغزش میکنیم. شرایط جوریست که از ما میخواند و ما عمل میکنیم، برای راحتی خودمون هم شده. اما اونجایی که خود پیچیدگی داره، مسائل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اخلاقی، اینا رو باید خود دقت کنیم، یاد بگیریم. اگه ما وظایف بهداشتیمون نفهمیم باید چیکار کنیم، رعایت بهداشت کنیم، از کی میپرسیم؟ از پزشک میپرسیم، یعنی متخصصش دیگه. نشده ما چیزی احتیاج داشته باشیم بریم از پزشک بپرسیم؟ وقتی مریض میشیم نسخه پزشک میگیم یعنی چی؟ یعنی آقای پزشک من نمیدونم چه کنم، شما بگید چه کار کنم، منم میگم چشم. این نسخه‌ای که گفتید میبرم داروخانه از میگیرم، هرچی شد تا عمل میکنم. معنی دیگه هم داره؟ یه سلسله مزایفی داریم ما که اینا متخصصین داریم، باید اونا تشخیص بدن. باز از نعمت عظیم الهی اینه که در این دوران ما خدا متخصص و متخصصینی را به ما معرفی کرده که دیگه حجت برامون تمام. ما وقتی در مقابل آمریکا نمیدونستیم چی کار بکنیم، امام یک اشاره میکرد، نمیفهمیدی وظیفه‌مون چیه؟ اگه یه جایی کوتاهی کردیم چوبش رو خوردیم، و بعضی از چوبایی که امروز داریم میخوریم مانه اینه که سفارش های امام را در مقابل دشمنان خدا عمل نکردیم، حالا داریم چوبش رو میخوریم. راه علاجش هم اینه که برگردیم، لعلکم ترجعون، ما سختگیری ها میگهیم شاید برگردید پشیمون بشید دیگه ادامه ندید این کارید. مهمترین کاری که در این امور اجتماعی و سیاسی وظیفه ما هست اطاعت اون پزشکی است که این مسائل رو بهتر از همه میفهمه. بعد از امام کیه؟ پس برای سلامتیشون سلامتی برسید. اگر دقت کنیم ما که وظایف اجتماعیمون را با محک فرمایشات ایشون تطبیق کنیم، ببینید این کاری که رفتاری که ما میکنیم با اون اشاراتی که ایشون کردن، اون دستوراتی که دادن، قواعدی که میگن، برای اون تطبیق میکنه یا بعضیاش تطبیق نمیکنه، یه جوری دیگه هست. اونا فلش ها طرف راست میزنن، من طرف چپ میریم. خب به اون مقصد نمیرسیم. خدای نعمت رو به ما داده که یک کسی هست که برای مسائلمون، راه هایی که سر دوراهی ها گیر میکنیم، فلش بزنه بگه این طرفه. حواستون باشه. اما اگه گوش نکردیم تقصیر کیه دیگه؟ نباید ملامت کنیم جز خودمون. فرافکنی کردن این تقصیر فلانی بود، اینا نتیجه اینا نه. اول خودت چیکاری؟ اون که دست برمی اومد تو انجام دادی یا نه؟ زورم نمی رسید، اونی که زورت نمی رسید ازت هم نمی خواد، نگران نه. چیزی از شما میخوان که از تو برمیاد، وظیفت هم معینه. اگر فکرش کنی و دنبالش باشی، نسخه طبیب بگیری، یاد میگیری که باید چکار کنی. اگر خیلی ساده است که نسخه طبیب هم نمیخوان، یه خود فکرش کنی میفهم. تازه پیچیده باشه، مسئله تخصصی باشه، نسخه شو بگیر من. میگم حالا از کجا بفهمم؟ واقعا وقتی سردرد گرفتی رفتی در خونه پزشک، چه بسا روز جلو هم رفتی ازش نمره گرفتی و وقت و التماس و که فلان ساعتی من برم، اون کی بهت گفته بود که این دکتر خوب میفهمه؟ این اندازه نداریم کسی را که ما در مسائل سیاسی و اجتماعیمون 40 سال تجربه شو کرده باشه و امتحان خودش را داده باشه که همه جا درست فهمیده، درست فهمیده کرده. بازم باید شک کنیم که این پزشک سرش میشه یا نمیشه؟ پزشکی که تازه اومده تابلو زده، همین تابلو زده میریم در خونهش. اما پزشکی 40 سال تجربه شد داریم و اشتباهی ازش ندیدیم، باید شک بکنیم؟ اگه شک کردیم، کوتاهی کردیم، از خودمونه، به کسی گیره نکنیم. اولا سعی کنیم نعمتهای خدا رو هرچه بیشتر بشناسیم، چه نعمتهای فردی در بدنمون، چه در روحمون، چه در اخلاقمون، چه در خانوادمون، همسر خوب، فرزند خوب، بچه های مؤمن، فامیلای خوب، همه اینا نعمتهای خداست. یکایکشو باید دادن خدا رو شکر. الحمدلله خدا این بچه سالم بود. اگه این فلج بود چه کار میکرد؟ خودم اگر فردا صبح از خواب پا میشتم نمیدونستم راه برم، چشم نمیدید، چه خاکی به سر میگردم؟ یه تمام هستی ما خرج میکردم که چشم نابینام بینا بشه، علاج نمیشد. یعنی این چشم از همه ثروتی که من و همسال من داریم ارزشش بیشتره، اما قدرش ها نمیدونیم. به هر جایی رسید، حلال حرام فکر نمی کنه. قدر نعمتهای خدا رو بدونیم، در اون راهی مصرف کنیم که او دوست داره، وقت مطمئن باشیم نعمتمون افزوده میشیم. اگه جایی شک داریم اول فکر کنیم، با دیگران مشورت کنیم، اگه تشخیص دادیم به متخصصش مراجعه کنیم، همونطور که مریض به پزشک مراجعه می. امروز بزرگترین وظیفه ما این است که دستاورد خونهای شهدایمونا که در طول این چند دهه به صورتهای مختلف جانشون رو فدا کردن، اینا رو حفظ کنیم، نگذاریم از بین بریم. حالا خودمون نکردیم، پیشکش، چیزی بر اونا اضافه نکردیم، اونم پیشکش. اما اون چیز دیگران زحمت کشیدن به ما تحویل دادن، اینا از دست ندیم. این ارزش‌های اخلاقی که در طول سال‌های طولانی با بیانات و رهبری‌های امام و یاران امام رواج پیدا کرد در جامعه، اینا رو نیم کم رنگش کنیم، از دست بدیم، چه در رفتارمون، چه در پوششمون، چه در خوراکمون، چه در معاشرتمون با دیگران، ارباب رجوعی که به ما مراجعه می‌کنن، کارهای دیگه که دستمون برمیاد، حتی کمکی که به همسایه محتاج بکنیم. این نکته هم را در آخر عرایزم تأکید می کنم که یکی از اموری که اکثر ماها ازش غفلت داریم، وظایفی است که نسبت به سایر مؤمنین داریم. متاسفانه امثال من که باید این چیزا رو روایاتش هم رو مثلا بخونیم برای مردم توجه بدیم، فرصت نمی کنیم، کمتر میگیم، کمتر بهش توجه میشیم. روایات فراوانی داریم که هر مؤمنی بر مؤمن دیگری چند حق واجب داره که خدا اونا رو مطالبه میکنه ازش. یکیش که تو اغلب این روایات ذکر شده این است که هرچی برای خودت دوست می‌داری برای رفیقت هم دوست می‌داری. ان تحب له ما تحب لنفسک و تکره له ما تکره لنفسک. هرچی بر خود نمی‌پسندی بر رفیقت هم نپسند. فکر این نباشه یه جوری کلا سر اون بذاریم، خر من بگذره از پل، به رفیقم هرچی شد شد. اونم مسلمانیست، مؤمنیست، خدا بندهشو دوست داره، دلش میخواد به اون هم خدمت بشه، کوتاهی نکند. حاجتی را از تو خواست، اگه میتوانی، شرع انمانه نداری، عسر و حرجی هم نیست، کوتاهی نکن، حاجتشو برآورده کن. و امثال اینا که دیگه حالا من وقت شما رو زیاد نگیرم، تأکید بر این که نسبت به برادران دینیمون، برادر دینی معنیش نیست که یعنی امام معصوم باشه، واسه خود ماست دیگه. همه ما کما بیش کار خوب میکنیم، کار اشتباه هم داریم. کیه که گناه نکرده؟ حالا یه رفیقی، برادری، همکاری یه جایی اشتباهی کرده، اینو زود نباید تردش کردن، سعیش کنین اصلاحش کنین، کمکش کنین. کارش گیر افتاده اول کمکش کنین، بعد سعی کنین بهشان تذکر بدید اون جای کار تمرا اصلاح. اینا چیزایی که خدا خیلی دوست داره، باعث میشه که نعمتهای امنیت را، سلامتی را، اقتدار را، عزت را برای کل جامعه گسترش بده. پروردگارا تو رو به حق همه دوستان و بندگان شایستت قسم میدیم، ما را به اون چه مرضی خودت هست آشنا ببرم. آمین. در انجام وظایف موفق بدار. نعمتهای خودت را از ما سلب نکن. نظام اسلامی را که از بزرگترین نعمتهاست تا ظهور ولی از پایدار بدار. سایه مقام معظم رهبری را بر سر ما مستدام بدار. ما را در انجام وظایف و نسبت به این نعمتها موفق بدار. عاقبت امر هممونا ختم به خیر بفرما. و صلی علی محمد و آله الطاهرین.